أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على نوشتن که دخترم مدتی است که حجاب خود را رعایت نمی کند و به آرایش بیرون میره. من در این مدت بارها امر و معروف از منکر کردم ولی گوش نمیده و من خسته شدم. آیا باز هم باید بگویم یا از گردن من ساقط است؟ چند نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که باید ببینید که آیا شما تقصیری داشتید یا نداشتید، در تربیتشون کوتاهی کردید یا نکردید، و اون وظیفه‌ای که به عنوان یک مربی داشتید آیا انجام دادید یا ندادید. اگه وظیفه خودتون انجام دادید طوری که اندالله دیگه قصور و تقصیری نداشتید، خب شما مقصر نیستید و مشکلی هم ندارید. فرزندان پیامبران هم گاهی فاسد بودن، فرزندان امامان هم گاهی منحرف بودن، در حالی که امام در تربیتشون هیچ کوتاهی نکرده. این نکته اول. نکته دوم این که باید ریشیابی بکنید ببینید که ریشه های این کار به کجا برمیگرده. آیا باز اون به محیط خانه بر نمیگرده؟ حالا من مثال میزنم، مثلا فرض کن که شما فرض کن تو خونه ماهواره دارید یا چیزی از این قبیل، یا اینکه نه مدرسه ایشون رو ثبت نام کردید، دانشگاهی رفته یا محیطی رفته که علت این عوامله. باز اینم برمیگرده به نوعی به خود شما که باید دقت میکردید که این زمینه های بی تربیتی درش ایجاد نشه، یا رفقایی که باعث انحرافیشون شدن، یا به هر حال این عواملی هم که خودش خیلی زیاد هست، عامل عرض کنم که قضا هست که چه قضایی خورده این بچه، عامل محیط رفاقت هست، محیط مدرسه هست، محیط محل کارش هست، عوامل دیگه که حال نمیخوام عرض کنم، اینها مؤثر بودن. ببینید که در این امور هم شما کوتاهی کردید یا نکردید. مطلب سوم این که آیا وظیفه شما فقط نهی از منکر بود یا نه تربیت بود؟ اگه تربیت بود آیا کارشناسانه تربیت کردید یا نکردید؟ اگر شما وظیفه تربیتی انجام دادید و مؤثر واقع نشده یا عوامل و عللی بوده که خارج از حیطه قدرت شما بوده و باعث این بی‌تربیتی شده، اون وقت نوبت به نهی از منکر میرسه. نهی از منکر هم تو که جلسات پیش خدمتتون عرض کردم شرایطی داره، مراتبی داره. اگر شما با همه اون آداب و شرایط و مراتبش نهی از منکر کردید و الان دیگه حالا به جای رسیدید که میبینید نهی از منکر تأثیری نداره، دیگه شما تکلیفی ندارید، یعنی کار به جای رسیده که یقین دارید که گفتن و نگفتن شما تأثیری نداره، نهی از منکر شما تأثیر نداره. اگه یادتون باشه گفتیم یکی از شرایط نهی از منکر چیه؟ احتمال تأثیر. وقتی میدونید تأثیر نداره دیگه، احتمال میدید که تأثیر نداره، دیگه جایی برای نهی از منکر نیست و تکلیف شما هم ساقطه و مقصر نیستید. در آخرت هم اصلا نمیدانید که این دختری هم داشتید، تو قیامت به کلی فراموش میکنید و اصلا یادتون نیست که دختری هم داشتید که تو دنیا انقدر دوستش داشتید و این حرفا، اونجا کلن از خاطرتون میره. البته اینشون حالا به اونجا نرسیده ولی اگر برسه کلن از یاد شما میره. آیا پیامبران و معصومین مانند انسانهای عادی در عالم برزخ زندگی میکنن؟ اگر مرادتون از عادی اینه که مثلا در مرتبه انسان‌های عادی زندگی می‌کنن، خیر، اونها این در ربهم هستن و در بهشت ویژه‌ای هستن که بهش میگیم بهشت الهی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنتی یعنی چه؟ بهشت من. این بهشت من با اون بهشت دیگه فرق میکنه. پس مقام و مرتبه پیامبران و اولیاء خدا بالاتر است، ولی بله همشون تو عالم برزخ زندگی میکنن، انسانهای عادی هم اونها رو زیارت میکنن و یکی از لذت‌هاشون همین زیارت اولیاء خداست. منتها به طور کلی دو تا بهشت داریم، بهشتی که میگیم جنات تجری من تحت حل انهار و بهشتی که میگیم عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. این عند ربهم خیلی حرف توش است، یا جنتی، اون یای جنتی خیلی حرف توشه، یا ان المتقین في جنات و نهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون عند ملیک مقتدر هر سیاحتی مال قیامته، ولی فرق نمیکنه در برزخ هم که نمونه از قیامت مطلب همینطوره. آسیه همسر فرعون وقتی که زیر شکنجه فرعون داشت به شهادت میرسید، یه تقاضایی از خدا کرد که اون تقاضا یک دنیا توش معناست. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. خدایا حالا که من دارم شهید میشم چی میخوام از تو؟ یه خونه تو بهشت برای من بنا کن. منتها این خونه کجا باشه؟ پیش خودت باشه. این اندکه خیلی حرف داره. پس اولیاء خدا اند ربهم هستن، اند الله هستن، در اون بهشت ویژه خدا هستن. بقیه مردم، بقیه مؤمنین تو بهشتن، منتها بهشتشون به اون درجه و به اون از خونم کیفیت نیست. خب من یادم نیست کجا بودیم. 83 83 که تمام شد، خطبه 83 بودیم درسته؟ فراز چند؟ ها 28. ولم یعتبرو فی اونو فی الاوان. آره مع قرب الزیال بعد و عضوف الانتقال و علز الغلق و علم المضض. بسیار خوب. حضرت یک سیری رو برای حرکت انسان بیان کرد که از زمانی که انسان از کنم که وجودش شکل میگیره، که خداوند همه چیز رو حساب شده و مقدر مشخص کرده، تا اینکه عرض کنم که مدت عمر انسان، زندگی انسان در دنیا، بعد رسید به این که به آخرهای عمرش میرسه و بناست که دیگه از دنیا بره. از فراز جعل لکم اسماء لتعیل ما اناها که اینا رو خوندیم و فهل ينتظر اهل البزازت الشباب الا حوان الحرم. آیا کسانی که در اوج جوانی هستن جز اون خمیدگی های پیری رو انتظار دارن؟ و اون کسانی که در اوج صحت هستن آیا جز ورود بیماری ها و درد ها رو انتظار دارن؟ و اهل مدت البقاء الا اونت الفنا. کسانی که در مدت باقی هستن و در بقا هستن، غیر انتظار اون فرارسیدن فنا رو دارن که بیاد و از دنیا برن. مع قرب زیال، در حالی که اون زوال و نابودیشون خیلی نزدیکه. و عضوف الانتقال، عضوف هم معنی همون نزدیکیه، در حالی که انتقالشون خیلی نزدیکه، انقدری برای به منتقل شدنشون باقی نیست. و علز القلق، علز هم به معنای دردمندی و عرض کنم که اون ناراحتی، و قلق هم معنی استرابه. اینا چی انتظار دارن؟ در در حالی که مدت انتقالشون، زمان انتقالشون نزدیکه و زوالشون خیلی نزدیکه، یک اضطراب دردمندانه دارن برای رفتن. و علم المضض، مضض هم معنی درده، اون رنج هایی که از درد سفر دامنگیر اینها میشه و اینها رو عرض کنم که مشغول میکنه. اینجا نکته رو باید توضیح بدم که اگر کسی بدونه که در سفر است و بدونه که سفر نزدیکه و حقیقت سفر رو بدونه، یک، دو، به اون جایی که هست دلبسته باشه، اون جایی که میخواد ازش مسافرت کنه و اون دلبسته هست، و سه، سفر رو جدایی میدونه از این منطقه، از این وطن مألوفش، و چهار، این سفر رو نابودی میدونه، و پنج، هرچه سرمایه داشته برای همین محلی که وطن خودش قرار داده صرف کرده و هیچی همراه خودش نداره که بخواد برای اون جایی که بعدن میخواد بره خرج کنه. به عبارت دیگه هرچه داشته اینجا صرف کرده، نه سرمایه برای طول راه داره و نه اونجا جایی داره، نه محلی که میخواد بره اونجا برای خودش جایی رو تهیه کرده و چیزهای از این قبیل. این دردمندانه ترین چیزهاییست که انسان میتونه تحمل کنه. اینا داشته باشید، من حالا نمیدونم وارد این بحث بشم یا نشم، اگه بشم وقتمون گرفته میشه، اگه نشم شاید مطالب حضرت روشن نشه. مطلب خوب، سوال اینه که آیا ما باید از این سفر بترسیم یا نه؟ یک، و دو، اونایی که میترسن چرا میترسن؟ علل و عوامل نگرانی و ترس از این سفر چیه؟ و سه، وظیفه ما چیه؟ چه کار کنیم؟ آیا کاری کنیم که از این سفر نترسیم یا کاری کنیم که بترسیم؟ حالا فرض کن که نترسیدیم، آیا تکلیفی هم داریم در قبال این سفر؟ اینها همه مستلزم اینه که ما بحث‌های مفصل‌تری داشته باشیم. یک، آیا این سفر ترس داره یا خیر؟ پاسخ اینه که تا اینکه مسافر کی باشه. اگر مسافر علی بن ابی طالب سلام الله علیه باشه، نه، ترس نداره. والله لبن ابی طالب لا یبالی وقع علی الموت اول موت یقع علی، به خدا قسم پسر ابو طالب باکی نداره، او بیفته رو مرگ یا مرگ بیفته رو او، او بره سراغ مرگ یا مرگ بیاد سراغ او، براش فرقی نمیکنه. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب به مرگ معنوستر است با مرگ از بچه به پستان مادرش. بنابراین این سوال معناش روشن شد که همه نمی ترسن و لازم هم نیست همه این قلق و استراب و این دلهورهایی که حضرت فرمود، این دردمندی ها و این نگرانی ها را همه لازم نیست داشته باشن. بعد سوال دیگه که مشخص پیش میاد اینه که خب پس چرا مردم می ترسن؟ از هر کس می پرسیم میگن می ترسیم. گاهی با بنده صحبت میکنم، بعضی ها میگن که ما انقدر می ترسیم که عرض کنم که شب خوابمون نمیبره، زندگی بر ما جهنم شد از ترس مرگ. مواردی داریم، یه برنامه ما شبهای جمعه تو حرم از مسئول سلام الله علیه داریم تحت عنوان زمزم معرفت، نمیدونم خواهر دیدن یا ندیدم، خود من هیچ ندیدم تا حالا، اما نمیدونم کی پخش میشه که ببینم. ظاهرا باید بعد از نماز ظهر و عصر پخش بشه، منطقه اون وقت از شبکه قم هم ظاهرا پخش میشه که شما ظاهرا ندارید این شبکه قم رو اینجا ندارید. نه ظهر پخش میکنم، بعد از نماز ظهر عصر، یه چند دقیقه بعد از نماز ظهر عصر پخش میکنم. حالا اونجای برنامه ما داریم که حضوریه، یعنی مردم هم اونجا تو سنه ارز کنم که همون شبهای جمعه برنامه با من هست اونجا. این بحث رو من هفته پیش مفصل اونجا بحث کردم، اون علل و عوامل نگرانی رو و راه‌های دفعش رو، که فهرستش اینه که عمده علت ترس و نگرانی ما از این سفر خود نشناختن این سفره. انسان چیزی که نمیشناسه رو ازش میترسه و نگرانه. تو تاریکی انسان میترسه چون نمیدونه چه خبره. از جن میترسه چون جن رو نمیشناسه. اگه انسان جن رو بشناسه چطور از گاو نمیترسه؟ مثلا فرض کنید حالا البته خانم ها میترسن، از موش هم میترسن خانم ها، ولی خب علل قاعده نباید انسان از حیوان بترسه. جن هم چیزی مثلا شبیه یه حیوانی، مثلا گوسفند، مثلا بز، هیچ انسانی نیست از بز بترسه. چرا از جن میترسه؟ چون جن رو نمیشناسه ولی بز رو چی؟ میشناسه. همینطور از مرده میترسه چون نمیدونه چه خبره. از مرگ انسان میترسه چون مرگ رو نمیشناسه، حقیقت مرگ رو نمیشناسه. اگر میشناخت هرگز نمیترسه. اگر میدونست که حقیقت مرگ چیه. ولی ذات اون روایت امام هادی علیه السلام، رفتن دیدن یکی از اصحابشون که در حالت احتضار بودن، دیدن طرف خیلی جزع و فزع و بیتابی میکنه. حضرت بهش فرمود چته انقدر سر و صدا و جزع و فزع، برای چیه؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم. این جزع و فزع برای چیه؟ ترس از مرگ. حضرت فرمود میدونی چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی. بعد براش مثال زد، فرمود اگر مثلا بر اثر عدم استحمام، این اتفاق در گذشته زیاد میافتاد چون حمام نبود کم بود، بر اثر استحمام نکردن مبتلا میشدن به یک نوع بیماری پوستی، غدد چرکین دردناکی در بدنشون پیدا میشد که خیلی مرض بدی بود. حضرت فرمود به این بیماری دچار شدی؟ گفت بله. فرمود خوب وقتی رفتی حمام استحمام کردی، لباساتو شستی، بدنتو شستی، با استحمام هم برطرف میشد این بیماری، چه حالی پیدا کردی؟ حضرت هم خوب با نشاط شدم، سرحال شدم، درد و رنج ها همه رفت. تعبیر امام علیه السلام این بود که مرگ همان حمام است که آخرین آلودگی های مؤمن رو پاک میکنه، همه درد و رنج و چرک و کثافت رو از وجود انسان، از نفس انسان پاک میکنه و انسان طیب و طاهر بر خدا وارد میشه که فرشته ها بهش میگن تبتم فدخلوها خالدین، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. امام فرمود مرگ همینه. گفت آقا جون راحت شدم، چشمشو بست و مرد، دیگه بیتابی همه تمام شد. پس نکته اول که ما میترسیم به خاطر نشناختن حقیقت مرگه. اگر بدونیم که مرگ یک پلیس که ما را از ساحل سختی ها و گرفتاری ها و درد و رنج ها به ساحل خوشی ها و سرور ها منتقل میکنه، در روز عاشورا امام حسین علیه السلام در اون آخرین لحظات یه سخنرانی خیلی کوتاهی داشتن برای یارانشون که با این جمله شروع میشه، صبرن بن الکرام، بزرگوار زادگان، یک مقاومت، یک صبر مختصر میخواد. انی سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یقول مل موت الا قنطرت. من از پیامبر شنیدم که میفرمود مرگ نیست مگر یه پل کوچولو که انسان از ساحل سختی ها و گرفتاری ها و رنج و درد ها به ساحل آسایش ها و سرور و خوشی ها منتقل میکنه. پس نگران نباشید، ما فاصلمون با اون ساحل فقط همین جنگیدن و شهادت. اگه انسان مرگ رو قفس شکستن ببینه، مرگ رو تولد دیگری ببیند و مرگ رو غروب در یک نشأه و همزمان تا طلوع در نشأه دیگری ببیند دیگه جایی برای نگرانی و ترس باقی نمیمونه. این که ما از مرگ میترسیم چون مرگو نمیشناسیم، حقیقت مرگو نمیدونیم. و دو علت اینه که ما اینجا رو آباد کردیم، اونجا رو خراب کردیم. هر مسافری از آبادی بعد سختشه که بخواد بره به خرابی دیگه. اما مصطفی علیه السلام ازش پرسیدن چرا ما از مرگ بدمون میاد میترسیم، فرمود چون شما دنیا رو آباد کردید آخرت رو خراب. خب هر عاقلی ناراحت از این که بخواد از آبادنی به خرابی بره. یه شخص اومد خدمت پیامبر و عرض کرد چه مالنا نکرهو بالموت، ما رو چه میشه که از مرگ بدمون میاد. حضرت ازش پرسید که الک مالون، مال داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ گفت نه. فرمود خب معلومه انسان دوست داره چی باشه؟ همراه مالش باشه. مالت اینجاست، دوست داره اینجا باشه. اگه مالت اون طرف بود دوست داشتی اون طرف باشه. نکته بعد این که علت ترس ما از مرگ، نگرانی ما از مرگ اینه که مرگ رو زوال و نابودی میبینیم از یک طرف، از طرفی ذات ما، فطرت ما بقا و خلود رو میخواد. این دوتا با هم در تعارضن. فطرت انسان میگه تو باید باشی، نباید نابود بشی. مرگ رو نابودی میپنداره، دچار یک تناقض، یک تعارض و یک تزاحم عجیب میشه. میترسه، ناراحت، قصه میخوره، در رنج و درده. اما اگر مرگ رو عدم نپندارد، بلکه همونطور که اشاره کردم طلوع جدید بپنداره، دیگه این مشکل حل میشه. دیگه با فطرت انسان مرگ تناقض و تعارض نداره. نکته بعدی گناهه. خب گناه که انسان میکنه میدونه که وقتی مرد باید پاسخ این گناهان رو بده. الخائن و خائف، کسی که خیانت کرده خب میترسه، حق داره بترسه. علت ترس از مرگ اینه که انسان گناه کرده. اگه گناه نکرده باشه یا توبه کرده باشه این ترس از بین خواهد رفت. عامل دیگری که باعث ترس و نگرانی میشه اون علقه ها و دلبستگی هاست که انسان به دنیا و آنچه در دنیا هست، همسر، فرزند، چیزی از این قبیل که انسان بهشون علقه و دلبستگی داره. با توجه به اینکه مرگ جدایی از این هاست، خود به خود انسان ناراحته که چرا باید من از اینها جدا بشم. علل و عوامل دیگری هم هست. خب پس این بحث هم روشن شد که چرا ما از مرگ میترسیم، چرا اضطراب و قلق داریم، چرا که حضرت اینجا میفرماید که اینها در شدیدترین اضطراب ها هستن. علز القلق و علم المضض، این درد و رنج و قصه و قصص الجرد، اینها برای چیه؟ این قصه و غم ها و اندوه ها، اینها از کجا نشأت گرفته؟ پاسخش اینه که اینها به خاطر همین عواملی بود که من عرض کردم. جرز به معنای گلوگیره، قصص الجرز یعنی اون قصه های گلوگیر. آنچنان گلو انسان میگیره که انسان خفه میکنه بعضی از این قصه ها، چنان انسان قصه شدیدی که عرض کنم که در حالت خفگی میفته. همه کلمات معنا کردم درست؟ عزوف به معنای نزدیکی بود، به معنای قطع کردن بود. الز به معنای عرض کنم درد و رنج بود، دردمندی بود. قلق هم که استراب. مزز هم به معنای خود درد بود. جرز هم به معنای گلوگیر. قصص هم جمع قصه بود. کلمه دیگه هم که باقی نموند. اینا در این حالن. حضرت داره حالت احتضار رو تصویر میکنه. اینها داشته باشید که اینها هم افراد مؤمن دارای نفس مطمئنه نیستن. این ترسیمی که حضرت از این افراد اینجا ارائه میده، انسانهای مؤمن پاک نیست، اونا این چیزها رو ندارن. اونها در این حالت از طرف خداوند متعال مورد خطاب واقع میشن، بهشون گفته میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک، برگرد سوی پروردگارت، راضیت مرضیه، در حالی که تو از خدا به خاطر نعمتهای خدا راضی هستی و خدا هم از تو به خاطر اعمال صالحت راضی است. تو به خاطر ایمانت به اطمینان به آرامش رسیدی، اون دیگه قلق نداره، استراب نداره. یا ایتها النفس المطمئنه، او به آرامش رسیده. بهش گفته میشه برگرد به سوی پروردگارت و ادخلی فی عبادی، برو داخل 14 معصوم که اونجا بالا سرشن. مؤمن اونها رو میبینه در هنگام احتضار. بهش گفته میشه برو داخل این بندگان خاص من و به اتفاق اینها برو داخل بهشت خاص من. در این هنگام ملک الموت مؤمن رو مخیر میکنه بین اینکه قبض روح بشه یا برگرده به دنیا. اولا بهش میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم و هرگز بدی تو رو نمیخوام، ناراحتی تو رو نمیخوام. تعبیر روایت اینه که ملک الموت به این شخص میگه من از هر پدر مهربان و مادر مهربانی به تو مهربان ترم. مخیری قبض روح بشی، به اتفاق دوستانت اهل بیت وارد بهشت خدا بشی، میخوای برگرد به دنیا، برگرد. و هیچ مؤمنی نیست که شق دوم انتخاب بکنه. هر مؤمنی به ملک الموت میگه هرچه سریعتر قبض روح تا من به این صدا بپیوندم، به این منادی بپیوندم و همراه اهل بیت وارد بهش بشم. این حرفایی که ما اینجا میخونیم برای کیاست؟ غیر مؤمنه. غیر مؤمنه، وگرنه مؤمن حرفا رو نداره. مؤمن فرشته‌ها برش نازل میشن و با سلام و صلوات و با عرض کنم که بهترین حالت وارد بهشتش میکنن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرشته برش نازل میشن، بهش میگن دیگه غصه نخور، دیگه نترس، نه نسبت به آینده ترس داشته باش، نه بر گذشته غصه بخور، کارا تموم شد دیگه، توی اون بهشتی که قبلا پیامبران بهت وعده دادن. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. پس این حرفایی که ما الان داریم میخونیم مال مؤمن نیست، مال کسانی است که یا کافرند یا مؤمن فاسقند، فاجرند به اصطلاح. و تلفت الاستغاثه به نصرت الحفدت والاقربا والعزت والقرنا. ارز کنم که اینجا استغاثه میکنه، فریاد خواهی میکنه، میگه به دادم برسید، به اون نوهاش، قوم خیشاش، عزیزانش، دوستانش، به اونها متوسل میشه، میگه به دادم برسید. حفده نوه هاست، اقربا این همه قوم خویش ها، اعزه هم یعنی عزیزان، قرنا هم یعنی دوستان، کسانی که قرین انسان بودن. میگه به دادم برسید، من از این حال نجات بدید و کمکم کنید. هر کس که ازش امیدی داشته از اونها کمک میخواد، اما آیا اونها میتونن کمکش کنن؟ فهل دفعت الاقارب او نفعت النواحب، آیا اونها به دادش میرسن؟ اقارب میتونن چه مشکلی رو ازش دفع کنن، کمکی بهش بکنن؟ خیر، بهش میگن ما فقط نقشمون اینه که تو رو ببریم داخل قبر دفنت کنیم، بعدم برمیگردیم میریم به کار خودمون میرسیم. یه فرمایش خود مولا داره که میفرماید در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت که انسان در حالت احتضار، همین حالتی که اینجا ترسیم کرده، در حالت احتضار یه چهره‌ای در مقابلش ممثل میشه که براش تازه جدیده و نمیشناسدش. میگه تو کی هستی؟ اون چهره بهش میگه من اموال تو هستم، دارایی های تو هستم. میگه خب میدونید که من یک عمر زحمت کشیدم و دارایی حاصل عمر انسان دیگه، بعضی ها بعضی حاصل عمرشون ثروت نیست، اما غالب آدم ها اینجوری دیگه، جون کنده که خونه 100 متری و 150 متری تبدیلش بکنن، اینم ماشین مدل پایین رو چکارش کنه، مدل بالاتر تبدیلش کنه. فرش نمیدونم کذا رو به فرش، یعنی عمری صرف این چیزا شده دیگه. حالا مثلا فرض کن محصول زندگیش یه خونه بزرگتره، یه ماشین مدل بالاتره، یه حساب بانکی مثلا بیشتره، نمیدونم. حالا ما هم که خیلی وارد نیستیم تو این چیزا، حاصلش این چیز هاست. میگه خب تو حاصل عمر منی دیگه، کار کردم صبح تا شب، جون کندم تو رو به دست آوردم، الان هم گرفتاری منو میبینی، میبینی وضعم چجوره. تو که محصول عمر من هستی چه کمکی میتونی به من بکنی؟ من دارم حدیث مولا رو یه مقدار توضیح میدم، وگرنه از چارچوب حدیث خارج نمیشم. چه کمکی از تو برای من ساخته است در این حالت سخت که من دارم؟ اموالش بهش میگن که تو به اندازه کفن حق داری از این مال. این دارایی فقط اون چی که میتونه همراه خودت ببری کفنه، بیشتر از اون ببری چیه؟ حق دیگران رو بردی. مال مال دنیاست، به برزخ منتقل نمیشه. اگه کسی بخواد بره تو قبر اینا رو ضایع کرده، کسی بخواد چیزی رو ضایع کنه مسئول دیگه. مثلا فرض کن کسی بخواد برنج رو بسوزونه، خب این گناه کرده، اسراف دیگه، تبذیر. البته این اسمش چیه؟ تبذیره. کسی بخواد سکه طلا همراه خودش بره تو قبر، این تبذیر کرده. سکه طلا مال کجاست؟ مال دنیاست. تو برزخ که نمیشه بردش، تو قبر، تو این قبر مادی دنیایی میشه برد، اما فایده نداره، ضایع کردنه. بهش میگن فقط یک کفن میتونی همراه خودت ببری، و کاش این کفن رو یک کفن به درد بخوری همراه خودتون ببرم. کفنی که مرغوب باشه، عرض کنم با همین کفن در قیامت محشور میشن شیعان علی بن ابی طالب سلام الله علیه، با همین کفنها در قیامت محشور میشن. کاش این کفن یک کفن به درد بخوری باشه، روش قرآن نوشته شده باشه، روش عرض کنم که دای جوشن کبیر نوشته شده باشه، 40 تا مؤمن به خوبی این شخص شهادت داده باشن، بیان خدای ما از ایشون جز خوبی ندیدیم. دعاهای دیگه که هست، خلاصه کاش یک کفن به درد بخوری حداقل انسان همراه خودش ببره. مال بهش میگن که به اندازه یک کفن حق داری همراه خودت ببری، بقیه‌اش دیگه به تو ربطی نداره و دیگه تسلط تو بر ما تموم شد. خب انسان از این چهره ناامید میشه، چهره دومی در مقابلش تمثل پیدا میکنه که همین بحث حضرت، این دومیه، همین چهره هست. اون چهره، از اون چهره میپرسه شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ اون چهره میگه من اهل تو هستم، قوم و خیش و همسر و فرزند و نمیدونم برادر و خواهر، چه از این قبیل. انسان به اون چهره میگه که خب شما میدید من چقدر برای شما زحمت کشیدم، آسایش شما، این توضیحات مال من تو روایت نداره، فقط اونجا که در روایت داره اینه که شما میدونید که من چقدر دلسوز شما بودم و برای شما کار کردم، من برای شما مثلا استراحت خودم از دست دادم، حق و ناحق کردم، چنین چنان کردم که شما در آسایش باشید، یک عمر برای شما کار کردم، حالا الان وضع منو میبینید چه حالی دارم، چه کاری از دست شما ساخته است برای من؟ این عرض کردم اینه. اهلش بهش میگن که ما تو رو تا تو قبر همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، بعدم برمیگردیم. این که عرض بکنم حرف منه، تو رو بعد نداره. اگه خیلی آدمای خوبی باشیم دو تا تلقین هم برات میخونیم، یه تلقین موقعی که هنوز کاملا قبر رو نپوشیدن، بازتو میگیریم، تکونت میدیم و بهت میگیم بشنو و گوش کن چی دارم میگم. یادت میاد موقعی با ما بودی عقایدت چی بود؟ دوباره هم همین عقاید رو یادآوریش میکنیم که خدا و عرض کنم پیامبر و امام و قبر و اینا رو بهش یادآوری میکنیم. یه تلقین هم بعد از اینکه قبر رو پوشوندن یه نفر میمونه و یه بار دیگه تلقین رو میخونه که وقتی که فرشتگان الهی میان، نکیر و منکر میان، ایشون یادش باشه که چی به چی اعتقاد داشت. اگه آدمای خوبی باشن تو تلقینم براش میخونن، اگه نباشن چی؟ همینم هم نیست، ولش میکنن میان. ظاهر روایت اینه که بعد از اینکه مردم رفتن، وقتی برگشتن مردم، وقت فرشته ها میان. ظاهر روایت اینه. اون شب اول قبر چیز دیگه، اون بحث دیگه، این بحث پرسش قبرها. بحث شب اول قبر و فشار قبر اونو بحث دیگه است. این فعلا بحث چیه؟ پرسش قبر چیه؟ چرا؟ از همون لحظه وارد عالم برزخ میشه، منتها این حوادث این اقدامات اینجوریست، وگرنه به محض اینکه انسان قبض روح شد دیگه از دنیا منتقل میشه به برزخ هر ساعتی باشه. خب انسان از این چهره هم ناامید میشه، چهره سومی در مقابلش ممثل میشه، از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ اون چهره میگه من عمل تو هستم. میگه خب میدونید که من نسبت به شما اکراه داشتم، دل خوشی نداشتم. خلاصه گفتم باز محرم مبارک رمضان اومد، روزهای گرم تابستون باید چیکار کرد؟ روزه گرفت، باید نماز خوند، صبح باید از خواب بیدار شد، عرض کنم نماز صبح خوند الی آخر. روایت اینجوری داره که من نسبت به تو اکراه داشتم. حالا هم وضع منو میبینی، گرفتاری منو میبینی، چه کمکی از تو برای من ساخته هست؟ عمل بهش میگه من همه جا همراه تو هستم، تو قبر هستم، تو قیامت هستم، هیچ جا تو رو رها نخواهم کرد، من تو رو تا تو بهشت خواهم برد، اصلا بهشت تو خود منم، یا خدای نکرده جهنم تو خود همین عمله. این سخنهای چون مار و کجدومت مار گردد عاقبت گیرد دومت، نیش زدنها نیش زبان زدنها به این اون و پای این اونو گرفتن خودش میشه نیش، خودش میشه سگ، و این سگ تو قبر همراه انسان میاد و همونه که انسان اذیت میکنه، همون بودن و اون عمله که بزرگترین عذاب و جهنم برای انسان هست. حضرت اون حالت دوم رو در تمثیل در ممثل میکنه و توضیح میده. اونا به دردش نمیخورن، اونا فقط تا دفع کردنش به دردش میخورن، دفع کردن برمیگردن دیگه فایده ای ندارن. عرض کنم که فهل دفعت الاقارب، آیا این نزدیکان قوم و خیش دردی ازش دوا میکنن، مشکلی ازش دفع میکنن؟ خیر. او نفعت نواحب، اون نوحگرها، جمع ناحبه هست، کسی که صداشو به نوحه بلند میکنه، اون گریه و زاری ها و اون نوحه کردن ها، اونا فایده داره به حالش؟ خیر. خودش هم میبینه تعجب هم میکنه، میگه اینا تا انقدر که من درد داشتم ناراحت بودم، بدنم داشت از درد میترکید، ساکت کنارم وایساده بودن، حالا که همه درد و رنج و همه از خونم که ناراحتی ها از بین رفته اینا دارن گریه میکنن. چون قبل از قبض روح چیه؟ درد داره دیگه. میگه زمانی که من درد و رنج داشتم اینا چی نمیگفتن، هم تو بر رو بر من نگاه میکردن، حالا که همه درد و رنج ها رفته چیه؟ چرا حالا گریه میکنید؟ حالا که دیگه مشکلی من ندارم. عرض کنم که آیا گریه اینها براش فایده داره؟ خیر، اگه اذیت نشه فایده هم نداره. یه مرده رو دفن کرده بودن، روز بعدش پیامبر از اونجا عبور میکرد، دید دارن گریه میکنن و زاری میکنن، سر و صدا اطراف قبر دیدی که خیلی گریه و زاری میکنن. فرمود رکعتان متوسطتان التي تحتقرونها احب الى صاحبكم هذه من دنياكم و ما فيها. دو رکعت نماز متوسطی که شما اونو خیلی کوچک میشمرید پیش این صاحب قبر چیه؟ از همه دنیای شما و اون چه در دنیای شماست محبوب تره. گریه کردن چه فایده داره؟ دو رکعت نماز براش بخونید. آیا این نوحه کردن ها دردی ازش دوا میکنه؟ خیر. در واقع جمله اینجوری میشه: فهل دفعت الاقارب، فهل نفعت النواحب. اون حل اینجا هم میاد، یعنی هل نفعت النواحب، آیا این نوحگرها که صدا به نوحه بلند کردن گریه و زاری میکنن فایده براش دارن؟ خیر، هیچ فایده ندارن. وقد قودر فی محلت الاموات رهینا، این دیگه رفت توی جایگاه اموات، در گروه همون جایگاه امواته، بدنش در بین سایر قبرها دفن خواهد شد و اونجا خواهد رفت و وجود برزخیش هم تو عالم برزخ میره، جز بقیه اموات میشه. قودره یعنی رها شد، وقد قودر فی محلت الاموات رهینا، در حالی در محل اموات رها شده که در گروه، در گروه چیه؟ در گروه اعمال خودشه، در گروه اون کارهایی که خودش انجام داده. کارهای خوب اگه انجام داده خب خوبیاشو خواهد دید، کارهای بدی انجام داده بدیاشو خواهد دید. این یک احتمال چی به نظر ما خیلی قویه که این رهینن، یعنی رهینن فی اعماله باشه. اثر چندانی نداره. اگه مؤمن باشه و اگر و اگر چند تا اگر شما اضافه کنید بی تأثیر نیست. اما اگر هارون و رشید باشه کنار امام رضا دفنش کنن یا امام رضا رو کنار رو دفن کنن، مأمون تلاش کرد که امام رضا رو پشت سر مأمون هارون پدرش دفن کنه، هر چه تلاش کردن موفق نشدن، ناچار شد امام رضا علیه السلام بره جلو پدرش و در واقع شاید یه متر هم فاصلشون نباشه بین کی؟ امام رضا و هارون رشید. من یادم اون قدیمای که دور می‌زدن دور همین ذریح امام رضا علیه السلام، یه جا بود خیلی تنگ بود که یک نفر یا دو نفر بیشتر با سختی عبور می‌کردن. اونجا که می‌رسیدن شروع می‌کردن لعنت کردن هارون. چرا؟ چون قبر هارون همونجاست. الان سمت خانم هاست. مشهدی مشرف می‌شید؟ قبر هارون همون در واقع پشت سر امام رضا علیه السلام که خب حالا بودنش کنار امام رضا تأثیر برای هارون داره، امام رضا است با همه عظمتش برایش تأثیر نداره. کنار کسانی مثلا ممکن کنار پیامبر دفن شده باشن، آیا تأثیری داره؟ اولا بلافاصله بعد از اینکه دفن کردن فورا فرشتگان نقال این بدنها رو منتقل میکنن، این بدنها رو میبرن در برهوت اون جایی که باید باشن و اونجا اجازه نمیدن باشن. و ثانیا حالا باشن بدنهاشون اونجا هست اما وجود برزخیشون که اونجا نیست. بله اگر مؤمن باشند و چند عرض کردم چند تا اگر اضافه بکنید بی تأثیر نیست. برای چی؟ برای کو؟ این سوال خیلی سواله. عرض کنم که ای برای فشار قبر میخواد که چی که فشار قبر نداشته باشه من بگم چند مورد رو، اما این که برای کجا میخواد شما؟ آخرت از بعد از مرگ شروع میشه تا تو بهش 3-4 مرحله رو انسان طی میکنه. هر مرحله عرض میکنم که انسان وقتی که قبض روح میشه وارد عالم برزخ میشه. خود قبض روح بحث داره، عالم برزخ بحث داره، تو برزخ مراحل متعدد پشت سر میذاره، بعد تازه قیامت کبرا شروع میشه. تو قیامت اونجا 50 موقفه، هر موقفی برای خودش حرف و حساب و نسخه هایی داره. بعد انسان وارد بهش میشه یا وارد جهنم میشه باز نسخه های دیگه هست. یه مورد رو شما فقط بخواید من ممکنه فهرستش رو بگم، مثلا بگم چه عواملی باعث فشار قبر میشه، 5 تاشو میگم و فصل باز نگه میدارم. 1 جلسه پیش گفتم بد اخلاقی، سوء خلق مخصوصا تو خونه، زن باشه یا مرد باشه تو خونه بد اخلاق باشه 100% فشار قبر باشه. هر چه خوب باشه، اگر شهید مثل سعد بن معاذ هم باشه اگه تو خونه بد اخلاقی کنه این فشار قبر خواهد داشت. 2 غیبت. 3 که از همه اینها مهمتر و بیشتره نمامی و سخنچینی دو به همزنی است. روایات متعددی داریم که جل فشار قبر از نمامیه. جل فشار قبر این اکثر فشار قبر، 80% فشار قبر چیه؟ از دو به همزنی است. 4 درسته؟ 4 نماز رو ضایع کردن. در بعد داره که رکوع رو درست انجام ندادن که ظاهرا رکوع خصوصیت نداشته باشه که اصلا نماز رو ضایع بکنه. یکی از پیامدهاش فشار قبر. بله؟ نه اون در روایت اونجوری داره. ما الغا خصوصیت کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم نماز رو ضایع بکنه. اون خصوصیت رو ما الغا کرد. 4-5 از نجاسات پرهیز نکنه. باز در روایت داره که از بول پرهیز نکنه. که باز ما الغا خصوصیت میکنیم چون بول خصوصیتی نداره. بنابراین عدم پرهیز از نجاسات یکی از آثارش چیه؟ خواهرا کتاب منازل آخره مرحوم محدث قمی رو تو خونه داشته باشید، 100 صفحه، خیلی کوتاه فشرده و خیلی عالی است. این کتاب از اون کتاب‌هایی است که بسیار اثر تربیتی خوبی داره. چی؟ نه، اسم کتاب مرحوم عاشق عباس قمی همین صاحب مفاتیه، منازل الاخره و مطالب الفاخره. عرض کردم که من جواب این خواهر دادم، چی گفتم؟ گفتم اگه مؤمن باشه، اگر چند تا اگر، اون وقت عیب نداره، تأثیر داره. ما که اصل تأثیرش رو رد نکردیم، منتها از اون طرف گفتیم آیا همه جا تأثیر داره؟ مثلا هارون الرشید هم که پشت سر امام رضا دفنه، تأثیر داره به حال هارون نخیر؟ یا موارد دیگه من گفتم چون اینا فیلم میشه و بعدم پخش میشه، میخوایم که وحدت لطمه نزنیم، والله حرف خیلی داشتیم اینجا. بله، فشار قلب مراد در فشار قلب دو تا نظر هست، چنان که در خود پرسش قلب دو تا نظر هست، در عذاب قلب دو تا نظر هست، در سوال نکیر و منکر فرض کردن پرسش قلب باشه تو نظر هست. یه نظر اینه که وقتی انسان دفن شد و ظاهر روایت بعضی اینجوریه، دوباره روح به همین بدن برمیگرده و فشار قلب رو چیزی از این قبیل همه با همین بدن ناسوتی و همین بدن دنیاویه. این یک نظره. یه نظر اینه که نه، دیگه وقتی انسان مرد و وارد عالم برزخ شد، دیگه تابع احکام و قرارات برزخ میشه و سوال نکیرین از همون وجود برزخی انسان هست. فشار قبل همون فشار برزخیه، نه فشار ناسوتی و فشار مادی و چیزی از این قبیل، که ما همین نظر دوم قبول داریم. ما معتقدیم که فشار قبل فشار فیزیکی نیست، چون نیست که قبر همین قبر مادی بخواد انسانو پرس کنه، مثلا فشار بده. شما همه قبرها رو نفش قبر کنید، هیچ اثری از فشار و از این چیزها درش نخواهید دید. نه، همون بحث برزخی است. این تو این قبرها، شما همه قبرهای عالم بشکافید، ماری پیدا نخواهید کرد که 99 تا سر داشته باشه که اگر با یکی از سرهاش به عالم فوت کنه، گیاهی باقی نمیذاره، موجود زنده باقی نمیذاره. این قدرت در ماده امکان نداره. چنین ماری از لحاظ مادی محال وجود داشته باشه. ماری که با یک دمیدن چکار کنه؟ همه موجودات زنده عالم رو نابود کنه. این مار باید چی باشه؟ باید برزخی باشه. در عالم برزخ این چیزها چیز طبیعیه، اما در عالم دنیا این امکان نداره. به هر حال ما معتقدیم که اون فشار قبر و سوال نکیر و منکر و حرفایی که اینجا داریم میگیم، همه با همون بعد برزخی انسان هست، با همون وجود برزخی انسان هست، نه وجود ناسوتیش. وقتی انسان مرد دیگه بدن کارش تمومه. خب عرض کنم که همین حرفایی که اینجا جواب این خواهر دادم، اونجا هم عیناً جریان داره. اگر مؤمن باشد، بله، محل دفنش مؤثره، زمان فوتش مؤثره. در واقع داریم که اگر مؤمنی بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، فشار عذاب قبر نخواهد داشت. منتها قید مؤمن رو باید دقت کرد روش. اگر مؤمنی تو این فاصله از دنیا بره، عذاب قبر نخواهد داشت. زمانش، مکانش، اشخاصش، همه اینها تأثیر داره، منتها مشروط به چی؟ مؤمن باشه. بله. نه، از دنیا بره، قبض روح باشه، قبض روح. جلد سوم مجموعه پرسش پاسخ‌های ما که از رادیو معارف پخش شده، بحث معاده. خواهرایی که دیدن دارن، جلد سومش کلا راجع به معاده که میتونن خواهرها اون رو ملاحظه کنن، چنان که کتابای دیگه هم در این زمینه هست. خب همون منازل آخر کتاب خیلی خوبی بود. عرض کنم که او نفعت نواحب فقط قدر فی محلت الاموات رهینا. داشتم روی این رهینا صحبت می‌کردم که ما رهینن رو متعلقش رو اعمال انسان گرفتیم. در گروه چیه؟ در گروه اعمال خودش. در قبرستان دفن شده، اما در گروه اعمال خودشه. اگه اعمالش خوب باشه، خوب، اگه بد باشه بد. فکر کنم تو همین چی؟ بله. چرا؟ چرا؟ عرض کنم که فکر کنم تو همین منازل آخره مرحوم محدث قمی این ماجرا رو نقل کرده و در کتابای دیگه. عرض کنم که حالا من یادم نیست که تو اون گفتهای ما هم باشه یا نباشه، میگفت که شخصی که اهل دل بود نزدیک اون قبرستان تخت فولاد اصفهان منزلش بود، که از علما ازش پرسید که از زمانی که اینجا بودی اگر صحنه‌های خاص و مهم می‌دیدی برای من تعریف کن. گفت باشه. یه زمانی من تو این قبرستان نشسته بودم، یه مرده رو آوردن در یکی از گوشه‌های قبرستان دفن کردن. طولی نکشید دیدم یک عطر عجیبی همه فضا رو پر کرد، عطری که همه عمرم چنین بوی رو ازش استشمام نکرده بودم. نگاه کردم یک جوان بسیار زیبا و نورانی و دوست داشتنی که انسان از نگاه کردن به او لذت میبره و سیر نمیشه از نگاه کردنش، اومد وارد قبرستان شد و رفت اون قبر ناپدید شد، گویی که رفت داخل همون قبری که الان مرده رو دفن کردن. من تعجب کردم این جوان کی بود، این بوی خوش و این زیبایی و نورانیت و اینها. طول نکشیدم یک بوی بسیار وحشتناک گند عفن عجیبی باز فضای قبرستان رو پر کرد. نگاه کردم یک سگ سیاه وحشتناکی که مو بر بدن انسان، بر اندام انسان راست میشه وقتی نگاه میکنه بهش، اونم وارد قبرستان شد. واقعا وحشتناک بود. دیدم رفت و همون قبر اون سگم ناپدید شد، دیگه دیده نشد. طولی نکشیدم اون جوانه در حالی که لباساش پاره و خونالود و عرض کنم افتان و خیزان و با درد و رنج از اون قبر اومد بیرون، سرش انداخت پایین داره میره. رفتم جلوش گفتم به حق اون کسی که تو رو انقدر زیبا خلق کرده به من بگو قضیه چیه، تو کی هستی، اون سگ چی بود، این مرده چی بود. گفتم که قسم دادی بهت میگم من اعمال نیک این شخص بودم و بنا بود تا قیامت چیه من همراهش باشم. اون سگ سیاه وحشتناکی دیده اعمال زشتش بود، اون اومد و چون زور او زیاد بود چیکار کرد؟ منو بیرون کرد از تو قبر و خودش میمونه پیش این مرده تا زمانی که عرض کنم که قیامت بشه، یا من اضافه میکنم زمانی که اون اعمال نیک بر اثر کارهای خوب بازماندگانش چی بشه؟ تقویت بشه، انرژی زیاد بشه، بیاد و این سگ رو از قبر. این یک تمثیل و یک تمثل هست، تمثل دقیق تر از تمثیل، تمثلی است که اتفاق افتاده. پس این رهین رو ما به همین معنای گروه اعمال گرفتیم و فکر کنم همین خوب باشه دیگه، احتمالات دیگه شما نمیگم که از بس رد شیم. و فی ضیق المضجع، در تنگنای اون قبر انسان گرفتاره. مضجع این خوابگاه، که حالا اینجا خوابگاه هم معنای قبره. و فی ضیق المضجع وحیدا، در اون تنگنای خوابگاه تنها باقی مونده. یعنی وقت قودره فی محلت الاموات رهینا، وقت قودره فی ضیق المضجع وحیدا. عبارت دقت فرمودی چی شد؟ وقت قودره فی محلت الاموات رهینا، وقت قودره فی ضیق المضجع وحیدا. قد هتکت الحوام جلدته، جلد معنی هم پوسته، حوام هم به معنای حیوانات زمینه. حالا حیوانات زمین مثلا مثل موریانه، مور، نمیدونم عقرب، مار، دیگه چی؟ حیوانات زیر زمین زندگی میکنن. حت معنای پاره کردن هست. حیوانات اون حیوانات زمین، حالا من کلمه دیگه تو فارسی به ذهنم نمیرسه. حشرات نه، حشرات بالای زمین هستن. نه شما دیگه خیلی علمیش کردی. اون حیواناتی که زیر زمین زندگی میکنن، مثلا میشه که مثل موریانه، مثل مورچه، مثل عقرب و مار و نمیدونم حیواناتی که در زیر زمین، اونها بهش میگن حوام. اون حیوانات زمین پوستش رو دریده اند و بدنشو متلاشی کردن و ابلت نواهکه جدتهو، جده معنی تازگی و شادابی و تر و تازه بودنه، نواهک به معنای کهنه کننده، ابلت یعنی کهنه کرده، اون کهنه کننده ها مثل خاک، مثل زمان، اینها اون تا شادابی و تراوتش رو کهنه کردند و از بین بردن، پوسوندن. خلاصه زمان بدنشو پوسوند، خاک بدنشو متلاشی کرد، پوسوند، هوا زمین، اینا همه میشن نواهک. چند تا نواهک گفتم من؟ سه تا، خاک، زمان، هوام. همه اینها چیکار میکنن؟ بدن رو میپوسونن، همون حیوانات، همون حیوانات زمین. اینا باعث کهنگی میشن. عنایت میفرمایید که اینها در مورد غیر انسانهای اولیاء خداست، و یعنی اولیاء خدا بدنشون کهنه نمیشه، بدنشون تر و تازه و شاداب باقی میمونه، نه زمان بدنشون کهنه میکنه، نه تنها بدن، متعلقات بدن هم تر و تازه باقی میمونه، کفن هم هزاران سال ذره ای کهنه نمیشه. هر موقعی که قبرشون نفش قبر بشه، گویی که همین الان کفنش کردن. این دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام که در دمشق در شام دفنه، خب بعد از 1300 سال وقتی قبر نفش شد، بدن تر و تازه، گویی که همین الان دفنش کرد. اون آثار جزئی هم بر بدن هست. حر ابن یزید رو شاه اسماعیل صفوی، چون نسبت به حر حرفای بود، بعضی هم گفتن که توبهشون قبول نشده، چون خب کارش خیلی کار بدی بود، جلو امام حسین رو گرفت، در مقابل امام حسین ایستاد و او جای کربلا رو به اینجا کشوند دیگه، وگرنه امام حسین خواست برگرده از اونجا. گفتن که ایشون توبهش قبول نشده، ایشون برای اینکه ببینه که واسه چه جوری است، دستور داد قبر حر رو نبش کردن. قبرش کافتن، دیدن نخیر، بدن تر و تازه، و چون خانومش و اقوامش بدن حر رو کفن کرده بودن و دفن کردن، دید یه دستمال به سرش بسته شده که بر اساس اون که در تاریخ اومدیم دستمال امام حسین علیه السلام به سرش بسته بود. شاه اسماعیل دستور داد که دستمال باز کنن که به عنوان یادگاری برای خودش برداره. دستمال باز کردن، از جای زخم خون زد بیرون. هرچی دستمال بستن پانسمان کردن، خون قطع نشد. فهمید که این چی باشه؟ این دستمال باید بسته بشه. از این موارد خیلی زیاد اتفاق میفته در قم. چند مورد اتفاق افتاده که قبرشون الان هست. قم بدنها که نمیپوسه، کفنشون هم سالم هست، هزاران سال هم که بگذره، حوام یا غیر حوام، اون عرض کنم که نواهک، نمیتونن این بدنها رو بپوسونند. چرا؟ بله، اعمال خوب انجام دادن. حسن، همینطور اون سعه روحی باعث میشه که روح یک توجه مختصری به این بدن داره. همه ارواح اینجوری هم، چون به هر حال این بدن سالهای سال با او بوده دیگه، با این بدن نماز خونده، با این بدن روزه گرفته، با این بدن خیلی کارا کرده. یه لباس هم که انسان یه مدت میپوشه چی میشه؟ یه علقه به اون لباس پیدا میکنه. با این بدن مرکب روح بوده سالهای سال، بعد از مرگش دیگه یه باره ازش قطع ارتباط نمی کنه. یه توجه مختصری به این روح، به این بدن داره. اگر روح بزرگ باشه، همون توجه مختصر چی میشه؟ باعث زنده ماندن این بدن و باعث تازه ماندن بدن میشه. بسیار خوب. عرض کنم که و ابلت نواهک جدته و افت الاواصف و آثاره. اف این از بین برد، محو کرد. اواصف هم طوفان ها و باد های تنده. آثارش رو طوفان های روزگار از بین برد، محو کرد. اول خب یک آثاری داشت، به زیارت قبرش می رفتن، یواش یواش فرزندانش هم مردن، نوه‌هاش هم مردن، دیگه محو شد. دیگه شما تو قبرستان‌های کهنه که میرید، قبرهای فراوانی میبینید که هیچ چیزی ازش باقی نیست. یه سنگی فقط انسان اونجا میبینه و نمیدونه این قبر مال کی بود، اثری ازش باقی نیست. طوفان‌های روزگار اینجوری میشه، یا اینکه نه، همین طوفان‌های معمولی گرد خاک میاد و اون قبر رو کلاً محو میکنه. طوفان‌های شن میاد و اون قبر رو کلاً محو میکنه. و محل حدثان و معالمه، معالم این نشانه ها. حدثان یعنی دو چیز جدید، معمولا به شب و روز میگن حدثان، چون پشت سر هم میان. حادث بعد از شب روزه و حادث بعد از روز چیه؟ شبه. این دوتا کارشون محو کردنه، همه چیز رو محو میکنن. جوانی رو محو میکنن، سلامت رو محو میکنن، قصه رو محو میکنن، شادی و چی؟ کار شب و روز اینه دیگه. بیشترین قصه ها، داغ‌های بزرگی که انسان فکر میکنه که دوام نخواهد آورد، مثلا خواهد مرد، این شب و روز میان یواش یواش اون داغ رو محو میکنن. نشانه های این شخص، نشانه هایی که داشت در دنیا، در خونه، حالا این نشانه های نشانه های معنوی باشه دوامش بیشتره، نشانه های مادی باشه چی؟ کمتره. تا یه مدت فرزندانش مثلا فرض کن لباسش رو ممکنه یادگاری نگه دارن، عکسش یادگاری نگه دارن، اینا معالمش. البته اون زمان که عکس نبود، اون زمان که از این حرفا رو می‌فرمود عکس نبود، اما به هر حال یک نشانه های رو ازش نگه می‌دارن. بعد یواش یواش این نشانه ها هم بر اثر گذشت شب و روز چی میشه؟ محو میشه. این در صورتی است که نشانه ها نشانه های مادی باشه. اگه نشانه های معنوی باشه دوامش بیشتره. مثلا اگر علم نشانه او علم باشه، یک کتاب علمی نوشته، این بیزودی ها محو نمیشه. ممکنه هزاران سال این کتاب بماند، اما خونه ای که ساخته خیلی که بمونه 100 سال میمونه، خیلی که بمونه. لباسی که میپوشیده ممکنه 2-3 سالی چی بشه؟ نگرش دارن. اما اون امور معنوی اینجوری نیست. شاگردانی که تربیت کرده و کارهای از این قبیل، به هر حال شب و روز کارشون این که اینها رو محو میکنن و از بین میبرن و چیزی باقی نمیذارن. بصارت الاجساد و شهبه بعد بزتها، اون عرض کنم که اجساد بعد از شادابی و تر تازگی که داشتن، بعد از عرض کنم که اون تراوتی که داشتن، کهنه میشن و در واقع هلاک میشن. این شهبه این هلاک کننده. اجساد به خاطر این شهبه ها بعد از اون شادابیشون اینها هلاک شدند و کهنه شدند. و العظام نخره بعد قوتها، استخوانها بعد از اینکه قوی بودند و عرض کنم که پهلوان بودند میپوسن، کهنه میشن و از بین میرن. در قرآن عظام نخره داریم، عظام نخره در قرآن اومده. والعظام نخرتن بعد قوتها، یعنی وسارت العظام نخرتن بعد قوتها، این استخوانها بعد از اینکه قوی بودند و سرحال بودند اینها میپوسند و از بین میرن. ول ارواح مرتهنتن به ثقل اعبائها، عرض کنم که ارواح جانها در گروه سنگینی اون اعمالی هستن که انسان انجام داده. روح انسان در گروه سنگینی اعمال و گناهانی است که انجام داده. موقنتن به غیب انبائها، من میخوام بحثو به انجام برسونم ولی ظاهرم به انجام نرسه و خیلی از لطایف کلمات حضرت باقی بمونه. پس اجازه بدید همینجا متوقف بشیم تا ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد شد. همین اینجا که ول ازام و نخرتن بعد قوت ها ول ارواح و مرتهنتن به سقل یا به سقل اعبائه ها، اینجا متوقف بشیم تا انشالله سر فرصت و بدونه چی؟ از چه نظر چی میشه؟ دفن لازم نیست که، همون زمانی که اگر اینها زنده بودن دفن میشدن به منزله دفنشون محسوب میشه. مثلا کسی غرق شده، همون شبی که غرق شد همون منزله دفنش حساب میشه. کسی متلاشی شده، همون شب اول میشه شب دفنش و به منزله دفن. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات مون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.